بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد يا حسن ابن علي الأسكري ورحمة الله وبركاته. سال روز شهادت حضرت امام زكي عسکری سلام الله علیه را به محضر فرزند عزیز و بزرگوارشون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با توجه به اینکه دروس ما به صورت غیر حضوری و مجازی شده، برای استفاده هرچه بیشتر و بهتر از وقت تصمیم گرفتیم که حتی در روزهایی که تعطیل هست ان شاء الله درس رو داشته باشیم، البته با زمانی کوتاه‌تر که ان شاء الله بتوانیم هرچه بیشتر و بهتر استفاده کنیم. در آغاز بحث اصول امروز به مناسبت شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام، یک حدیث و روایتی رو از اون امام بزرگوار به عنوان یادگار اون حضرت خدمت شما عزیزان عرض می کنم. در بهار الانوار جلد 75 صفحه 371 علامه مجلسی نقل می کند از امام عسکری علیه السلام که اون حضرت فرمودند: من رضیه بدون شرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم من ذلک المجلس. هر کس در مجلسی وارد بشود و در مکانی پایین تر بنشیند، پیوسته خدا و ملائکه بر او درود می‌فرستند تا از آن مکان برخیزد و به دنبال کار خیش رود. این حدیث بیانگر فضیلت اخلاقی تواضع هست که یک انسان مؤمن باید اهل تواضع باشد. اگر در مجلسی وارد شد، در صدر مجلس جا هست، در ذیل مجلس جا هست، اما بره در ذیل بنشیند، تواضعا لله و برای دور کردن خصلت و رذیله تکبر از وجود خودش، خدای متعال و ملائکه پیوسته تا مادامی که در اون محل نشسته است بر او درود می‌فرستند. ان شاء الله بتوانیم فضیلت و خلق تواضع رو در وجود خودمون با تمرین‌های پی در پی و مکرر به صورت یک ملکه اخلاقی در بیاوریم. ان شاء الله به عنایت پروردگار متعال و به عنایت صاحب امروز حضرت امام عسکری علیه السلام. خب بحث اصول ما در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی و مقدمه هفتم بود. مقدمه هفتم در مسئله اجتماع امر و نهی تحت عنوان تعمیم نزاع بود. حاصل بحث ما این شد که نزاعی که در اجتماع امر و نهی هست، آیا تمام اقسام امر و نهی رو شامل می شود یا اختصاص به برخی از اقسام امر و نهی دارد؟ چون قبلا گفتیم امر و نهی اقسامی دارد، مثلا امر نفسی داریم و امر غیری، همچنین نهی نفسی داریم و نهی غیری، امر تعیینی داریم و تخییری، نهی هم به همین صورت است. نهی تعیینی داریم و نهی تخییری داریم. و همچنین امر به صورت عینی و کفایی داریم. هاکذا امر را داریم، نهی هم به صورت عینی و کفایی. حالا بحث بر سر این است که آیا این نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مختص به برخی از اقسام یا این که نه در تمام اقسام امر و نهی این نزاع جاری می شود، ولو امر و نهی تخییری باشد یا کفایی باشد یا غیری باشد؟ حتما لازم نیست که امر و نهی نفسی تعیینی عینی باشد. خب در اینجا سه تا نظریه بود. نظریه اول نظریه صاحب فصول بود که فرمودن این نزاع مختص است به اونجایی که امر و نهی هر دو نفسی باشد، تعیینی باشد و عینی باشد. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه و اکثر محققین که فرموده‌اند نزاع عامه، همه اقسام امر و نهی را شامل می شود، که مختار ما هم همین نظریه دوم بود که استدلال اقوال گذشته و نقد و بررسی را در جلسات گذشته بیان کردیم. نظریه سوم نظریه محاضرات. ایشان قائل به تفصیل شده اند، فرمودند که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی در دو قسم جاری می شود و در یک قسم جاری نمی شود. اون دو قسمی که جاری می شود عبارت است از این که امر و نهی چه نفسی باشد چه غیری، و همچنین امر و نهی چه عینی باشد چه کفایی. اینجا نزاع جاری می شود. فرموده است اما اگر امر و نهی به صورت تخییری باشد، یعنی امر به صورت تخییری باشد و نهی هم به صورت تخییری باشد، فرمودند در اینجا نزاع در مسئله امر و نهی جاری نمی شود، این از محل نزاع خارجه. پس اونجایی که امر و نهی هر دو به صورت تخییری باشد، در اونجا اجتماع امر و نهی و نزاعی که اصولیین در این مسئله نموده اند در مورد امر و نهی تخییری جاری نمی شود، در اونجا جاری نمی شود. خب حالا ما باید در ابتدا دلیل این بزرگوار رو ببینیم چیه و بعد بررسی کنیم که آیا این دلیل قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. دلیلی را که در کتاب محاضرات برای مدعای خودشون بیان فرموده اند مرکب از دو تا مقدمه هست. این دو مقدمه انشاءالله روشن بشود استدلال ایشان واضح میشه. خب مقدمه اول تفاوت بین امر تخییری و نهی تخییری است. ایشان می‌فرمایند که در امر تخییری که همان واجب تخییری هست، وجوب به عنوان احدهما تعلق می‌گیرد. مثلا فرض کنید که در عصر غیبت ما در ظهر جمعه مخیر هستیم بین نماز ظهر و نماز جمعه. اینو میگیم واجب تخییری یا امر تخییری. در واجب تخییری نظر ایشان این است که متعلق وجوب عنوان احدهما هست، یعنی در واقع در ظهر جمعه نه خصوص ظهر بر ما واجب است نه خصوص جمعه بر ما واجب است، بلکه اون چیزی که بر ما واجب است یک عنوانی هست تحت عنوان احدهما، یعنی یکی از این دو بر ما واجبه. پس همیشه در امر تخییری یا وجوب تخییری متعلق وجوب عنوان احدهما می شود، اگر تخییر ما دو طرفه باشه. اگر فرض کنید که تخییر بیش از دو طرفه، مثلا سه طرفه، مثل کفاره ماه رمضان یا عتق رقبه است یا اطعام ستین مسکینا هست یا صوم شهرین متتابعینه، اینجا الان تخییر ما سه طرفیه. در اینجا می‌فرماید اون وجوب تعلق می‌گیرد به عنوان احدها. احدها یعنی یکی از این ستا بر ما واجب است. پس همیشه در واجب تخییری، در امر تخییری متعلق وجوب عنوان احدهما هست، اگر تخییر دو طرف است. عنوان احدها هست اگر بیش از دو طرف باشد. اما بریم سراغ نهی تخییری. می‌فرماید که در نهی تخییری وقتی که مولا نهی می‌کند، میگه یکی از این دوتا بر تو حرام است، یا این حرام است یا اون حرام است. می‌فرماید در اینجا متعلق حرمت و متعلق نهی عنوان جمیعهما یا جمیعها می شود. نهی تخییری در واقع بر می گردد به این که اون چیزی که حرام است جمع بین هر دو هست، اما اگر یکیشو انجام بدی و یکی دیگر رو ترک کنی، کار حرام انجام ندادی. در نهی تخییری بازگشت نهی تخییری به جمع بینهما هست. مثلا مثال فقهیش این می شود که وقتی که انسان با یک خانمی ازدواج کرد، دیگه با خواهرش نمی تونه ازدواج کنه. یعنی قبل از ازدواج نهی تخییری دارد بین این دوتا خواهر، یا این خواهر یا اون خواهر. خب این هر کدام از این دو خواهر بر او حرام میشه، منتها به نحو نهی تخییری. یا این خواهر رو باید ازدواج کنه و دیگه با اون نمیتونه ازدواج کنه، یا اون خواهر رو ازدواج کنه با این دیگری نمیتواند ازدواج کنه. خب در اینجا حقیقت نهی تخییری و معصیت نهی تخییری چی میشه؟ اگر با یکی از اینها ازدواج کرد، گناه نکرده. معصیت در نهی تخییری در صورتی میشه که جمع بینهما بکنه. پس اون عنوانی که حرمت به او تعلق میگیرد عنوان جمیعهما، اگر تخییر دو طرفه باشه، یا عنوان جمیعها اگر تخییر بیش از دو طرف داشته باشه. جمع بین اون موارد در واقع حرام میشه، نه اینکه یکی از اون دو تا حرام بشه، چون اگر یکی از اون دو تا رو انجام بده و یکی رو ترک کنه، نهی تخییری را امتثال کرده. معصیت با نهی تخییری اونجایی است که جمع بین دو طرف کرده باشه. پس بنابراین نتیجه مقدمه اول این میشه که در امر تخییری و در نهی تخییری متعلق ها فرق میکنه، به این معنا که در امر تخییری متعلق عنوان احدهما یا احدها هست، وجوب رفته رو این عنوان، و در نهی تخییری عنوانی که حرمت و نهی به او تعلق گرفته عنوان چی میشه؟ جمیعهما یا عنوان جمیعها. این عنوانه که اینم به خاطر این است که ماهیت امر تخییری که همون وجوب تخییریه با ماهیت نهی تخییری که همون حرمت تخییریه با هم دیگه فرق میکنه. چون ماهیتشون با هم فرق میکنه، اینجا عنوان احدهما یا احدها میشه، اون طرف عنوان جمیعهما یا جمیعها میشه. این مقدمه اول. و اما بریم مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که ایشان میفرماید که مسئله اجتماع امر و نهی یک معیاری دارد، یا به تعبیر دیگر یک شرطی داره. در مسئله اجتماع امر و نهی شرطش این است که امر و نهی بر یک چیز وارد بشود، یعنی همون چیزی که امر بهش وارد شده همون هم بهش نهی وارد بشه. چرا؟ چون در عنوان مسئله گفتیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد. به این کلمه واحد دقت کنید، اجتماع امر و نهی در شیء واحد، رو شیء واحد جمع بشه. پس بنابراین همیشه ضابطه، ملاک و شرط مسئله اجتماع امر و نهی اونجاییست که امر و نهی رو شیء واحد آمده باشه، بر شیء واحد تعلق گرفته باشه. اما اگر امر روی چیزی رفته باشه، نه روی چیز دیگری رفته باشه، مثلا از محل رضا خارجه، چون دیگه اجتماع امر علی شیء واحد نمیشه. پس اینم مقدمه دوم. خب حالا که این دوتا مقدمه روشن شد، صاحب محاضرات اعلی الله مقامه الشریف اینطور نتیجه میگیرن، میفرماین که بعد از آنی که گفتیم در وجوب تخییری اون چیزی که عنوان وجوب هست و وجوب به او تعلق گرفته عنوان احدهما هست یا احدها، و در نهی تخییری اون چیزی که نهی به او تعلق گرفته عنوان جمیعهما یا جمیعها هست. پس الان اینجا ما دوتا عنوان پیدا کردیم، یعنی امر روی عنوان رفته، نهی روی عنوان دیگری رفته. پس دیگه اینجا اجتماع امر و نهی علی شیء واحد نشد. چون علی شیء واحد نشد، پس از محل نزاع خارج میشه. محل نزاع ما اونجایی بود که اون شیء شیء واحد باشه، در حالی که الان متعلق امر یک چیزه، متعلق نهی یک چیز دیگری شده. پس دیگه نمیتونیم بگیم اجتماع الامر و نهی علی شیء واحد. امر رفت روی عنوان که احدهما باشه، نه رفت روی عنوان دیگری که جمیعها باشه. پس بنابراین دوتا عنوان شد، اجتماع علی شیء واحد نشده. چون اجتماع علی شیء واحد نشده، پس نمیتوانیم این را داخل در محل نزاع بدانیم. این حاصل فرمایشی است که در محاضرات این فقیه و اصولی بزرگوار رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده اند. ولیکن به نظر ما این استدلال قابل مناقشه می باشد و می توانیم این رو مناقشه کنیم. خب مناقشه در استدلالشون در کدام مقدمه است؟ مقدمه اول یا مقدمه دوم؟ به نظر ما مناقشه در مقدمه دومه. کجای مقدمه دوم؟ تفسیر اون کلمه واحد، توضیح و ذلک. ما قبول داریم که در امر و نهی اجتماع امر و نهی باید بر شیء واحد باشه، ولی این واحد دو تا تفسیر داره. یک وقت میگیم مراد از واحد عنوان واحده، یک وقت میگیم مراد از واحد معنون واحده. ما یک عنوان داریم و یک معنون داریم. عنوان همون چیزی است که وجوب و حرمت بهش تعلق گرفته، مثلا عنوان احدها، عنوان جمیعها. ولی معنون اون چیزی است که این دوتا عنوان بر او صدق میکنن. در واقع معنون میشود اون مصداق، عنوان میشود اون مفهوم، معنون میشه اون مصداق. در اینجا که میگن اجتماع امر و نهی علی شیء واحد، مراد از این شیء واحد عنوان واحد نیست، بلکه مراد از این شیء واحد معنون واحده، یعنی اون چیزی که در خارج هم عنوان حرمت بهش تعلق میگیره هم عنوان وجوب بهش تعلق میگیره. در امر و نهی تخییری عنوان ها دوتا هستن، بله یکی عهدها هست یکی جمعها هست، ولی معنونشون یه امر واحده، یعنی این دوتا عنوان روی شیء واحدی در خارج صدق میکنن، ولو تخییری باشن در شیء واحد صدق میکنن. به این مثالی که مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه زدن عنایت بفرمایید تا روشن بشه که در استدلال محاضرات خلط شده است بین عنوان واحد و معنون واحد. مثال صاحب کفایه اینه، می‌فرماید اگر مولا امر کرد به نماز و روزه به صورت تخییری، به مکلف گفت شما مخیری بین این که نماز بخونی یا روزه بگیری، این طرف الان میشه وجوب تخییری. از اون طرف نهی کرد به صورت نهی تخییری، گفت یا تصرف در خانه نکن، تصرف در این خانه، یا تصرف در این خانه نکن، یا با افراد اغیار یعنی کسانی که انسانهای ناشایست هستند مجالست نکن، یا تصرف در این خانه نکن یا با اون اغیار مجالست نکن. این اولا میشه نهی چی؟ تخییری. خب الان این طرف وجوب تخییریه، این طرف نهی تخییریست. حالا اگر فرض کنیم یه شخصی آمد در همون خانه ای که مولا نهی کرده نماز خواند و با اغیار هم مجالست کرد، یعنی با اون افراد ناشایسته مجالست کرد، این نمازی که الان توی این خانه خونده و در کنار اون تصرف در خانه با اون افراد اغیار هم مجالست کرده، این حالا میشه معنون. این نمازی که الان او اتیان کرده، این معنون هم وجوب تخییری برای صدق میکنه، چون صلاته، صلات یکی از دو طرف تخییر بود، و هم نهی تخییری صدق میکنه چون جمع کرد بین تصرف در خانه و مجالست با اون اغیار. چون گفتیم در نهی تخییری حرمت اونجاییست که جمع کند بین هر دو. این آمد جمع کرد، هم در اون خانه تصرف کرد به واسطه نماز خوندن و هم مجالست با اغیار کرد. الان این صلات خارجیه که بهش میگیم معنون، هم عنوان احد و هما برای صدق میکند چون اون وجوب تخییریه چون صلات را ادیان کرده، هم عنوان جمیع و هما برای صدق میکند به خاطر اینکه هم تصرف در خانه کرده که در نهی تخییری ذکر شده بود و هم مجالست با اغیار کرده که بازم در نهی تخییری ذکر شده بود. پس اینجا الان اجتماع امر و نهی تخییری میشود. بنابراین عنایت بفرمایید مناقشه ای که در استدلال صاحب محاضرات هست خلط بین وحدت عنوان و وحدت معنونه. عرض ما اینه که در وجوب تخییری و حرمت تخییری اگرچه عنوان ها دوتا هستند اما معنونشون واحده، یعنی یک مصداق در خارج هم عنوان احدهما برای صدق میکنه هم عنوان جمیعهما برای صدق میکنه، یعنی دو تا عنوان در اینجا تصادق کرده اند و مراد از کلمه واحد در عنوان مسئله همون معنون واحده نه عنوان واحد. عنوان ها دو تا هستن ولی این دو عنوان تصادق میکنن بر معنون واحد، و این معنون در وجوب تخییری و وجوب تعیینی و وجوب نفسی و وجوب عینی و در برابر کفایی و غیری، در همه اینها این معنون معنون واحده، عناوینش عناوین متعدده می شود. پس بنابراین نظر صاحب محاضرات هم به نظر می رسد که قابل قبول نیست. اون چه که صحیح هست همون فرمایش صاحب کفایه است. خب حاصل مقدمه هفتم این شد که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی تمام اقسام را شامل می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.